ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اسپانیا با انحلال پارلمان و برکنار دولت منطقه‌ای کاتالونیا به اعلام استقلال آن منطقه واکنش نشان داد. در حریق یک واحد از پالایشگاه نفت تهران 6 تن کشته و 2 تن مجروح شدند. بر اثر انفجار یک بمب بر سر راه اتوبوس پلیس در بحرین 1 تن کشته شد و 8 تن مجروح شدند. درود شنوندگان ارجمند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا با اعلام برکناری دولت منطقه‌ای کاتالونیا میگوید پارلمان آن منطقه نیز منحل و انتخابات پیش از موعد کمتر از 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. نخست وزیر اسپانیا که امشب در واکنش به تصویب استقلال آن منطقه سخن می گفت اظهار داشت وزیران کابینه دولت مرکزی امور اجرایی منطقه خودمختار کاتالونیا را به دست می گیرند. پارلمان کاتالونیا امروز به طرح استقلال از اسپانیا رأی مثبت داد. کمی بعد سنای اسپانیا به دولت مرکزی این اختیار را داد تا با این اعلام استقلال مقابله کند. ماریانو راخوی در سخنرانیش از دادگاه قانون اساسی کشور نیز خواست تا مصوبه پارلمان کاتالونیا را بی اعتبار اعلام کند. در پارلمان منطقه‌ای کاتالان که 135 عضو دارد، طرح استقلال بدون حضور اعضای احزاب مخالف به تصویب رسید. منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا قرار گرفته و بیش از 7.5 میلیون تن جمعیت دارد. یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر امروز دچار آتش سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 6 تن کشته شدند و 2 تن مجروح. به گزارش خبرگزاری مهر علت اولیه آتش سوزی نشت مواد آتشزا در یکی از واحدهای تختیر اعلام شده، اما هنوز هیچ منبع رسمی علت حادثه را اعلام نکرده است. پالایشگاه نفت تهران در جاده قدیم قم واقع شده است. در حمله شبه نظامیان به اتوبوس پلیس بحرین در نزدیکی منطقه جدهفس در حومه منامه 1 مأمور پلیس کشته شد و 8 تن زخمی گردیدند. بحرین با صدور بیانیه‌ای ضمن بیان آنکه این حمله تروریستی بوده توضیح داده که اتوبوس پلیس در بزرگراه خلیفه بن سلمان به یک بمب دستساز برخورد کرد. حکومت بحرین شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران را مسئول حملاتی از این دست دانسته، اتهامی که همواره از جانب تهران مردود دانسته شده است. دولت آمریکا روز پنجشنبه 2800 صفحه از مدارک طبقه بندی شده سوء قصد به جان جان اف کندی در سال 1963 میلادی را منتشر کرد، اما با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا کماکان بخشی از اسناد مربوط به این واقعه تاریخی محرمانه باقی مانده و از انتشارشان جلوگیری شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این کار به درخواست سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا انجام شده است. کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
54 سال از ترور جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا می‌گذرد، اما هنوز عامل این ترور و مهمتر انگیزه های او از کشتن رئیس جمهوری آمریکا از سوی برخی محل مناقشه است. کندی 4مین رئیس جمهوری آمریکا بود که به شکل خشونتباری ترور شد، اما نخستین رئیس جمهوری آمریکا بود که مرگش توسط دوربین فیلمبرداری ضبط شد. دوربینی که نشان می‌داد چگونه در روز اول آذر سال 1342 رئیس جمهوری آمریکا در لیموزین روبازش در کنار همسرش ژاکلین هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در زمان ترور، در اوج جنگ سرد، افکار عمومی به دنبال پاسخ برای 2 پرسش کلیدی بود: چه کسی کندی را ترور کرد و با چه انگیزه‌ای؟ وقایع مختلفی بعد از این ترور دست به دست هم دادند تا آرام آرام آنچه توسط مقامات رسمی تئوری‌های توطئه خوانده می‌شدند از روایت‌های رسمی که توسط دولت آمریکا منتشر می‌شد طرفداران بیشتری پیدا کند. بر اساس روایت رسمی، ترور توسط مردی به نام لی هاروی آزوالد انجام شد. او یک نیروی سابق عضو تفنگداران دریایی آمریکا بود که به دلیل تمایلات شدید مارکسیستی از این نیرو استعفا کرده بود. آزوالد در همان روز ترور دستگیر شد و از همان نخستین روزها اتفاقات پرسش برانگیزی نیز همراه با این دستگیری آغاز شدند. چرا که او دو روز بعد در حالی که در بازداشت پلیس به سر می برد و همچنان ترور کندی را انکار می کرد به ضرب گلوله مردی دیگر به نام جک رابی کشته شد. در حالی که در برابر چشم خبرنگاران در حال انتقال از پاسگاه پلیس به زندان. جک رابی صاحب یک نایت کلاب در لاس وگاس بود. با مرگ قاتل رئیس جمهور، پرونده ترور با معماهای بی پاسخ بیشماری روبرو شد که گویا قرار بود برای همیشه بی پاسخ بمانند. در فاصله کوتاهی با دستور لیندن جانسون رئیس جمهوری وقت، کمیسیونی ویژه برای بررسی ترور تشکیل شد. یافته‌های این کمیسیون از مهمترین موارد مناقشه است. بر اساس نتایج تحقیقات، آزوالد قاتل کندی در انجام ترور تنها بوده و هیچ همدستی نداشته. همچنین در اظهار نظری خبرساز اعلام شد که جک رابی نیز در قتل آزوالد بدون همدست و به شکل خودسر وارد عمل شده. ظاهراً از کارتل‌های بزرگ خلافکاری و گنگسترهای خطرناک در جریان این قتل خبری نبود. اما پرونده پردردسر ترور کندی اینجا بسته نشد. جک رابی که در دادگاه به اعدام محکوم شده بود، در زندان درگذشت. به گفته مقامات علت مرگ او ابتلا به بیماری سرطان بوده و از همان زمان در میانه دهه 60 میلادی بازار شایعات درباره ترور کندی داغ شد و خوراک مناسب برای کسانی که به تئوری‌های توطئه علاقه دارند، تئوری‌هایی که هرگز سند و مدرکی برای اثباتشان وجود ندارد. در سال 1991 اکران فیلمی با نام JFK به کارگردانی اولیور استون و با بازی کوین کاستنر بار دیگر بازار تئوری‌های رنگارنگ را درباره ترور کندی داغ کرد. Y'all gotta get into your minds how the hell the spooks think. Now they're not ordinary crooks. Think the unthinkable. Question everything. Now we're through the looking glass here, people. White is black. And black is white. این بار فشار افکار عمومی چنان بالا گرفت که سرانجام در سال 92 کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که بر مبنای آن تمامی اسناد مرتبط با ترور کندی بعد از 25 سال علنی شوند. پنجشنبه‌ای که گذشت 25 سالگی تصویب این قانون بود و روزی که این اسناد باید منتشر می شدند. در آستانه انتشار این اسناد، برخی گزارش‌ها حاکی بود که کماکان برخی نهادهای امنیتی آمریکایی از جمله CIA با انتشار کامل آنها مخالفند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، یکی از دلایل مهم برای عدم انتشار این گزارش‌ها لو رفتن روش‌های این سازمان‌ها در جمع‌آوری اطلاعات بوده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک هفته زودتر در توییترش نوشت که اسناد را کامل منتشر خواهد کرد. چنانکه واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت، آقای ترامپ در نهایت در برابر اصرار سازمان‌های امنیتی تسلیم شد و پذیرفت که بخشی از این اسناد منتشر نشوند. در این اسناد تازه منتشر شده از جمله اطلاعات جدید این است که FBI پلیس فدرال آمریکا به نیروهای محلی پلیس درباره لی هاروی آزوالد هشدار داده بوده و با آنها گفته بوده که مراقب آزوالد باشند چرا که او به دنبال ترور رئیس جمهور است. همچنین یکی از اسناد CIA در این گروه اسناد تازه وجود دارد که نشان می‌دهد به باور این سازمان آزوالد در سفرش به شهر مکزیکو سیتی پیش از ترور کندی در سفارت شوروی با ماموران KGB ملاقات کرده است. یکی دیگر از یافته‌های خبرنگاران از لابلای اسناد تازه مربوط به نگرانی مقام‌های شوروی از شکل گیری یک درگیری نظامی با آمریکا بعد از ترور کندی است. این اسناد 2800 صفحه هستند و تمامی صفحات از طریق وبسایت آرشیو ملی ایالات متحده آمریکا در دسترس عموم قرار گرفتند.
کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه‌ای، درباره برجام همیشه دو پهلو صحبت کردید، به بزرگان و مسئولین و دوگانه صحبت کردید، اما فریب دادید. اگر خوب شد که خوب شد، اگر بد شد میگید که گفتم که اینجوری نمیشد. حال دیگر نه مردم میتونید فریب بدید دو پهلو ثابت کنی، نه ترامپ. ترامپ کسی هست که شما رو بردارد، یعنی آمده که شما رو بردارد. مثلا اینو مطمئن باش.
میخواستم روز 7 آبان روز کوروش رو به مردم ایران تبریک بگم. واقعا پدر ماست. ما باید ثابت کنیم به جمهوری اسلامی که دین و پیغمبر و بهشت و جهنم و اسلام اینها همه حربه ایست که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده میکنه. ایرانیان عزیز، باید جمهوری اسلامی رو از اون صندلی بالایی که نشسته به پایین کشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همانگونه که در رأس خبرها شنیدی، در ادامه تنش بین دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی کاتالونیا امروز دو جلسه مهم در آن کشور برگزار شد. نشست پارلمان محلی کاتالونیا به طور یک جانبه اعلان استقلال کرد و ساعتی بعد مجلس سنای اسپانیا به جلوگیری از استقلال کاتالونیا رأی داد که در بخش‌های بعدی در این باره گزارشی مفصل داریم که خواهید شنید، احتمالاً در مجله نیمه شب، هرچند که این گزارش رو در بخش‌های گذشته نیز شنیده اید. اما قطر یک قرارداد نظامی با روسیه به امضا رسانده است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع قطر روز پنجشنبه 4 آبان اعلام کرد که پس از دیدار سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دوحه، یک توافقنامه همکاری‌های فنی نظامی و یک یادداشت تفاهم در زمینه پدافند هوایی و فروش اسلحه روز چهارشنبه میان دو کشور امضا شد. این نخستین سفر یک وزیر دفاع روسیه به قطر است. پس از آنکه عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین در خرداد ماه گذشته روابط خود را با قطر تحت عنوان حمایت این کشور از تروریسم و نزدیکیش با ایران قطع کردند، قطر توافقنامه‌های برای خرید هواپیماهای F-15 به مبلغ 12 میلیارد دلار با آمریکا، خرید 7 ناو به ارزش 5 میلیارد یورو با ایتالیا و خرید 27 جنگنده تایفون با بریتانیا امضا کرده است. در این میان به گفته تحلیلگران، روسیه با امضای این توافقنامه‌های نظامی با قطر جای پای خود را در منطقه محکم‌تر می‌کند. دیپلماسی فعال روسیه با همه طرف‌های مناقشات خاورمیانه مناسبات خوبی دارد. از سوی با ایران روابطی حسنه دارد، به طوری که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه به ایران برود. از سوی دیگر با عربستان سعودی، رقیب بزرگ ایران در منطقه، قرارداد فروش سامانی ضد موشکی S-400 امضا می‌کند و ملک سلمان در اولین سفر یک پادشاه سعودی به روسیه در مهر ماه گذشته دیداری مهم از مسکو انجام دهند و این همه در حالی است که قطر و عربستان سعودی هر دو خواهان سقوط حکومت بشار اسد در سوریه هستند که روسیه نگاهدار اوست. قطر نیز که از سوی 4 کشور عربی مصر، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی تحت تحریم قرار دارد، مایل به متنوع کردن روابط خود با دیگر کشورهاست. به گفته تحلیلگران، خریدهای کلان اسلحه از آمریکا و اروپا و دادن پایگاه نظامی به ترکیه و اکنون قرارداد نظامی با روسیه در این چارچوب می‌گنجد.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد امروز به توافقی برای برقراری آتش‌بس در شمال کشور دست یافتند. یک سخنگوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه داعش پیشتر اعلام کرد این آتش‌بس تمام نقاط منازعه را که پس از همه پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بود در بر می‌گیرد. این در حالی است که این فرد بعداً منکر حصول توافق رسمی بر سر آتش‌بس شد. سخنگوی ارتش عراق اظهار نظری در این باره نکرده است. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به رویترز گفته است که آتش‌بس از ساعت 1 بامداد امروز به مورد اجرا گذاشته شده و تاکنون از سوی دو طرف رعایت شده است. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.